قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و آت النساء صدقاتهن نحله فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. روز دوم این انجمن و شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، هدیه به پیشگاه با عظمت آن بزرگوار و برای تعجیل در فرج آن حضرت یعنی امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. موضوع بحث ما مسئله فدک از قصب تا تخریب بود. مسائل ابتدایی بحث را من دیروز تقدیم کردم و عرض کردیم که در مسئله انتقال فدک از یهودیان به پیغمبر اسلام چه زمینه‌ای مطرح شد و برای اینکه به نتیجه مطلوبی برسند یهودی‌ها حاضر شدند فدک را به پیغمبر بدن، مالکیتش محرز شد برای پیغمبر و به امر خدا پیغمبر بعد از 3 سال آن رو در اختیار فاطمه زهرا گذاشتند، سند آن رو امضا کردند، به حضرت دادند و 2 شاهد هم بر این انتقال گرفتند، یکی امیرالمؤمنین یکی ام ایمن. اما بعد که پیغمبر به شهادت رسیدند اولین اقدام غیر قانونی و غیر شرعی ابوبکر و عمر این شد که تصمیم گرفتند فدک را از فاطمه زهرا بگیرند. رضا عمال حضرت را از فدک بیرون ریختند، فدک را تصاحب کردند. وقتی خبر به حضرت زهرا رسید پیگیری کردند و با استدلال‌های قویی که اونجا مطرح شد توانستند نقشه و نامه فدک رو بگیرند. در بین راه عمر سر رسید و نامه فدک رو گرفت و پاره کرد و مقدمات یک فتنه بسیار بزرگ را فراهم نمود. اما در بحث امروز چند دونه سوال میخواییم مطرح کنیم و این سوالها رو با عنایت الهی جواب بدیم که اولین معیارمون مسئله نحله هست. در قرآن مجید از ماده نحله 2 کلمه بیشتر نیامده، یکی کلمه نحله یکی کلمه نحل. نحل به معنای زنبور عسل و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. یکی هم کلمه نحله آمده که این کلمه نحله یه معنای به خصوص داره. خوب دقت کنید، وقتی مردی تصمیم میگیرد که همسری را برای خود انتخاب کنه از نظر شرع مقدس اسلام اون مرد موظف است که چیزی را برای زن در نظر بگیرد که اصطلاحاً گاهی بهش مهریه گفته می شود، گاهی بهش صداق یا صداقیه گفته می شود، گاهی بهش نحله گفته میشه، و گاهی به عنوان این که این زن یک چیزی برای این که میخواد وارد زندگی این مرد بشود باید بهش داده بشه. خب حالا اگر مهریه بگیم، از کلمه مهر به معنای دوستی میاد، نشان دهنده میزان محبت مرد به همسرش، که البته اسلام یک قوانین مخصوصی برای این مسئله دارد و می‌فرماید که باید با توافق طرفین باشه و در عین حال معقول بودنش هم شرطه. فرض کنید اگر یه عروس خانومی بگن که من صداقیه ما میخوام یک تن مورچه سیاه قرار بدید، ممکنه به نظر درست بیاد، اما این بیچاره داماد باید بره برای جمع کردن مورچه سیاه، تا میاد به یک تن برسد حتما از باغ رضوان سر در میاره. یک تن مورچه من از کجا برم پیدا کنم برای شما بیارم تا حاضر بشید با من ازدواج کنید؟ یایی که از اون طرف میغلطه، میگه که اون هفته گذشته بود، باور کنید من مبهوت ماندم، برای چند دقیقه گوشی تلفن تو دستم ماند که چی باید بگم. یه بنده خدایی زنگ زد گفت که من دختری دارم آمدن برای خواستگاریش، اطرافی ها پافشاری دارن که 1,000,000 عدد سکه بگذارید. 1,000,000 سکه. گفتم حتما گفتم 1,000,000 تومن سکه بگذارید. گفت نه، 1,000,000 عدد سکه. و حالا من اومدم با شما مشورت کنم که آیا واقعا چه کنم. یه مقداری من فکر کردم که یا این بنده خدا این عقلش گذاشته شکم آفتاب خیلی جوش آمده، یا این که اینا دستش انداختن. گفتم والا بیشتر به نظر میاد که خواستن شما رو مسخره عام و خاصتون کنن. کدوم آدم مجنون دیوانه میاد خلاصه 1,000,000 عدد سکه بگذاره؟ هر یه سکه ای فرض رو بگذارید 200,000 تومنه. 200 بله؟ شما که حساب روز دستتونه، من میپرسم هم در 220,000 تومن. 1,220,000 تومن، 230,000 تومن، حتی میتونه آدم تصورشو بکنه. گفتم خواهر من، اون چیزی که اسلام قرار داده مهریه است، یعنی چیزی که نشان دهنده علاقه و مهر و دوستی مرد به همسرشه. اگر بنا باشه که از حد عرف تجاوز بکنه و بیشتر باشد، اگه اینا اهل زندگی کردن باشن، باور کنید خیلی ها بودن مهریه اونچنانی هم نداشتن، اینقدر با هم زندگی کردن که انسان باورش نمیاد. واقعیت رو میگم، پدر و مادر من با یکدیگه ازدواج کردن، از نظر موقعیت زندگی به هم شدید وابسته و علاقمند بودند، و از روزی که مادر ما به رحمت ایزدی پیوستند حدود تقریبا 9 روزه، پدر ما از نظر وضع جسمی در حدی قرار گرفتند که چندین بار ما خوف خطر دادیم، یعنی اینقدر وابستگی شدید. چقدر تلاش کردیم برای اینکه بتونیم ایشون رو مجاب کنیم که زندگی قابل تحمله، ولی به محض اینکه فهمیدن ظرف کمتر از 24 ساعت ناچار شدیم ایشون رو به اتاق عمل اعزام کنیم، عمل کنن و بیان بیرون، برای اینکه نتونستن تحمل کنن دوری ایشون رو. اینقدر وابسته بودن، مهریه هم به هم نداشتن اونچنانی، چیزی هم نداشتن که بخوان برای هم بگذارن. و فقط خدای متعال فرزندانی به اینا داد که لطف خدا بود من جزء این فرزندان قرار بگیرم و این توفیق نصیبم بشه که خدمتگزاری آستان مقدسه حضرت زهرا رو عهده‌دار بشم. ببینید، گفتم اگه اهل زندگی باشن با سختی‌ها، تلخی‌ها، مشکلات می‌سازن و اگرم بناشون به این باشه که با هم زندگی نکنن، شما تمام دنیا رو ثروت کنید و بگذارید تو مهریه، بلایی سرش میاره که بگه محرم حلال، جانم آزاد، فایده ای نداره. مهریه یک پشتوانه است. اگر خود این مرد باشه که پشتوانه قوی تریه. اگر اسمشو صدقات بگذارن، نه صدقه. صدقه اون چیزیست که میگذارن برای اینکه بلا ازشون برطرف بشه. صدقات یعنی نشانه صداقت و راستی مرد در عشق و محبت به همسرش. میگه من اینقدر برام توانایی هست که بتونم با همسرم به توافق برسیم، من این پولیه که دارم، این زندگیه که دارم، این خونهیه که دارم، این ماشینیه که دارم، اونی که واقعا حقیقت قضیه دارد همونو قرار بده. این میشه صدق، یعنی نشانه صداقت و راستی. محله یعنی چه؟ محله هم همون معنا رو میده، یعنی چیزی که برای ارتباط بین دو شی به کار میرود. چه ارتباطی بهتر از ارتباط یک زن با شوهر؟ و اگر ما بخوایم این پیوند را به وجود بیاریم، لازمش اینه که بتونیم از راه محله وارد بشیم، محبت ایجاد کنیم. این نکته رو دقت کردیم. حالا مسئله مهم و قابل توجه همینجاست که می‌فرمایند و آت و نسا صدقاته نه محله. هم از کلمه صدقات اینجا استفاده شده، هم از کلمه محله در سوره مبارکه نساء آیه 4 میگه که اگر شما میخواید یه زندگی شیرین خوب داشته باشی، اون چه برای همسرانتون مهریه قرار دادید، صداقیه قرار دادید، محله قرار دادید، بهشون بدید. بله، در زمان حیاتتون مهریه زنتون رو پرداخت کنید. فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. خب یه وقت به یه جای یادن میرسه که خود این زن راضیه به این هست که این همسر مهریه او را ازش استفاده کنه و تو زندگیش مصرف کنه. خب چه مانعی داره؟ خدا میگه اگر خود او راضیه و برای شما پاکیزه است و پاک، اشکالی نداره، شما مهریه رو بهش میدید، بعد او به شما برمیگردونه میگه مصرف کن در زندگی دو نفریمون هست. اگر به شما پرداخت کرد، شما میتونید به تعبیر قرآن تکلوه و هنیئا مریئا، خیلی راحت میتونید مصرف کنید، برای شما گوارا هم هست. هنیئ از حناکم الله که میگه یعنی گوارای وجود شما باشه. رین رویین هنیعن سائقن لازمه بعده، که آدم دیگه بعدش تشنگی هم برش بیوش نیاد. یعنی این پاکه، به قول خودم مثل شیر مادر میمونه برای او. اگر شما راضی باشید برای اینکه این مرد این مهریه و صداقیه که برای شما قرار داده ازش استفاده کنه و ببخشید به او، اونم میتونه استفاده کند، چه بسا محبت هم بین شما خیلی هم بیشتر میشه. و اگر خدای ناکرده کار به جایی رسید که احساس خطر پیش آمد و این مرد میخواد این زن رو طلاق بدهد، این مبلغ پشتوانه ای باشه برای اینکه این زن یک بار زمین نخوره، بتونه از یک موقعیت مناسبی برخوردار بشه و زندگیشو سر و سامان بده که حالا با جدا شدن از همسر به گناه و تباهی و انحراف و فساد کشیده نشه. پس بنابراین وقتی میگیم محله، میخوایم بگیم یه چیزی که حق واقعی و قانونی و شرعی یک نفر است و میتونه درخواست بکنه. با این مقدمه ما الان میخوایم وارد بحث نحله و فدک بشویم. سوال اولمون اینه، میخوایم بپرسیم از تاریخ، از احادیث بپرسیم فدک ملک کی بود؟ واقعا فدک مال کی بود؟ آیا جواب داریم براش؟ جواب اولمون اینه که آیا شما میتونید برید تمام کتابهای سنی و شیعه رو بخونید؟ بله. اگر همه را بررسی کنید میبینید فدک جزء اموال شخصی پیغمبر بوده و تقریبا تمام علمای شیعه و سنی اجماع دارند که در زمان پیغمبر خدا ملک فدک را به پیغمبر بخشید و مالکیت اون مال پیغمبر شد. دو، حالا از کجا بفهمیم که واقعا مالکن پیغمبر؟ میریم سراغ قرآن. اولین دلیلمون قرآنه. قرآن میفرماید و ما عطا الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب. اگر دقت کنید و ما عطا الله علی رسوله میگوید، یعنی خدا به پیغمبرش داد. معنای این کلمه چیه؟ یعنی مالکیت فدک را خدا به پیغمبر منتقل کرد. دنبالش میفرماید که هما آجبتم علیه من خیلن و لارکا، شما نه سوار اسب شدید، تاخت و تاز کردید، نه جنگ کردید، نه شمشیر زدید. اینا چیزایی بوده که بدون درگیری به پیغمبر داده شده. ولکن الله، این مسئله مالکیت اینجاست، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خدا پیغمبرانش رو بر هر که بخواهد سلطه میدهد. یعنی همه چیز رو هم که خدا بخواد در اختیار پیغمبر بگذاره مال خداست. اگه خدا فرمود تمام زمین و آسمان و همه هستی مال پیغمبره، شما نمیتونید بگید نه. والله علی کل شیء قدیر، خدا میتونه این کارو بکنه چون مالکیت مال او هست. حالا خدا میخواد این مالکیت در اختیار مردم هم قرار بگیرد. والارض وضعها للانام، خدا زمین را برای مردم قرار داد، یعنی مالکیت خودش را منتقل کرد به مردم. مردم شدن صاحب خانه، صاحب زمین. اگر یه زمانی واقع بینانه بخوایم قضاوت کنیم، باید بگیم همه زمین‌های روی کره زمین مالکیه برو خداست. آسمانش هم اینطور، کرات آسمانی جد مال خداست، کسی نمیتونه ادعا کنه مال منه. در دنیا میفرماید که ملک و حکومت از آن خداست، مالک کل همه چیز خداست. و در قیامت هم میفرماید مالک یوم الدین. و باز میفرماید و الامر یوم الدین لله، همه چیز برای خداست. بعد میفرماید که ما عطا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول. دوباره اینجا چیکار میکنه؟ مالکیت پیغمبر رو خدا دوباره هم اشاره میکند. فلله، لام لله ملکیته، وللرسول لامش دوباره ملکیته. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر دوباره چی هم؟ مالک هم. و لذل قرب آقل یتام آقل مساکین. بعد می فرموید ربن سبیل کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. خدا می خواد این اموال بین توانگران و افراد پولدار دست به دست نگرده. اگه سرمایه تو دست سرمایه داران افتاد چی میشه؟ سود برای اونا میاره. خدا برای اینکه اینها نیفته در اختیار مش آدم سود جوی مال دنیا پرست، در اختیار پیغمبر گذاشته که پیغمبر به عدالت از سود بین مردم تقسیم کنه. باز دوم، در روایات میایم ما مسئله مالکیت رو دنبال میکنیم، میبینیم در ابن عباس روایت کرده که این آیه شریفه ما عطا الله علی رسوله درباره اموال کفار یا اهل قرآن نازل شد. و اهل قرا عبادت بودن از بن النذیر و بنی قریظه و اهل فدک و اهل خیبر و دهات عرینه و ینبع که خدای تعالی اختیار اموال اینان را به رسول خدا سپرد تا به هر نحوی که خواست در آن حکم کنه و خبر داد که تمام اموال این اموال ملک شخصی پیغمبره. این روایت از ابن عباس نقل شده، آدرس روایت در کتاب مجمع البیان جلد نهم صفحه 260، تفسیر المیزان جلد اول جلد 19 صفحه 361. بعد نگاه میکنیم در روایت نقل شده که وقتی ابن عبدالحدیدی روایت رو میگه که ابوبکر گفت ابو زید عمر ابن شبح از حیان ابن بشر از یحیی ابن آدم از ابن ابی زاهده روایت کرده که تعدادی از اهالی خیبر در حصار خود باقی مونده بودند و از پیغمبر درخواست کردند که خونشون رو نریزه و بهشون اجازه بده که در اون سرزمین بمونن و از اون سرزمین کوچ بعد برن حساب کوچ کنن. حضرت گفتن اشکالی نداره بمون. اهالی فدک از این قرارداد با خبر شدن و درخواست کردند که با آنها نیز بدون گونه رفتار بشه. حضرت با تقاضاشون موافقت کرد. یعنی برای اینکه مالکیت مال پیغمبر بود یک عده آمدن گفتن یا رسول الله این زمین مال شما، اما اجازه بدید فعلا ما در اینجا ساکن باشیم، ما مالک نیستیم اما به عنوان مستأجر و اجازه داده شده از جانب شما فرمودن بمونید. اجازه دادن بهشون بمانن. و کانت للنبی خاصه لانه لم یوجب علیها بخیل ولا رکاب. این روایت در کتاب نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 16 صفحه 210 ضمن نامه 45. اینی که میگیم در روایات، میخواستیم بگیم هم قرآن مالکیت فدک رو برای پیغمبر تایید کرده و هم روایات ما. فخر رازی در تفسیر خودش میگه خداوند این آیات رو در جواب اصحاب فرستاد و بیان نمود که غنیمت با فی فرق میکنه. این آیاتی که ما خوندیم رو خدا چکار کرد؟ فرستاد برای که مردم بفهمن ما یه غنیمت جنگی داریم که بین رزمنده ها باید تقسیم بشه و مسلمان ها، یه فی داریم که مال پیغمبره و کسی درش حق نداره. کی داره میگه؟ از اهالی سنی خود این فرد. زیرا در مورد تحصیل غنیمت شما مسلمین سختی و مشقت تحمل کردید، رفتید جنگ تا غنیمت به دست آوردید و با لشکر کشی و جنگ در اون مسلط شدید، برخلاف فرق دشمن خودش اومده تصمیم کرده، پس امر آن به خدا رسول خدا واگذار شده که در هر جایی که صلاح میدونه عمل بکنه. اینم در کتاب پاورقی کتاب فدک آیت الله سید محمد حسن قزوینی صفحه 700. سوم، اقرار خود ابوبکر به این که این مالکیت مال پیغمبر بوده. میگن دلیل دیگه برای این که بیت المال نبوده و فدک بوده اقرار ابوبکر. وقتی فاطمه زهرا برای گرفتن فدک آمدند به ابوبکر مراجعه کردند، ابوبکر نگفت فدک جزء بیت المال بوده و حق تو نیست. گفت پیغمبران برای خودشون ارث نمیگذارن، یعنی مالکیت پیغمبر رو مهرت کرد. بعد گفت فدک ارث نیست تا بعد شما باقی بمونه، پیغمبران ارث نمیگذارن. پس بنابراین در میگرده به مالکیت بیت المال. معنای این جمله اقرار به این مطلبه که فدک ملک پیغمبر بوده و الا چطور ممکن بود پیغمبر ارث بگذاره یا نگذارد و به دیگری برسه یا نرسد. چهارم، دلیلمون اقرار عمر. جامع الاصول از صحیح ابن ابی داوود روایت میکنه، از صحیح ابی داوود، که عمر گفت اموال بنی نذیر اموالیست که خداوند بدون جنگ و خونریزی و لشکرکشی به رسول خدا بازگردانید. فکانت لرسول الله خاصتن قرن عرینتن و فدکن و کذا و کذا ینفق عن اهله منها نفقتن سنتهم. معناش اینه که قریه های عرینه یا عرینه و فدک ملک خاص رسول خدا بود و ایشون نفقه سالیانه اهل خود را از این اموال می دادن. بقیه رو در تهیه اسلحه و چهارپا برای آماده ساختن سپاه برای جهاد در راه خدا صرف می‌کردند. ولذا این آیه آمد و حضرت آیه و ما عفا الله رو چه کردن؟ تلاوت کردن. این چند تا دلیل، چهار تا دلیل تا اینجا که نشون میده واقعیت اینه که خدا تعی قرار داده و مالکیت رو منتقل کرده به پیغمبر. در روایتی که در صحیح مسلم آمده یه منازعه رو نقل میکنه از امیرالمومنین به عباس، در ابتدای اون عمر با خواندن آیه معافا الله بر این مسئله اقرار میکنه. در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 151 اون روایتی که درباره عمر من نقل کردم آدرسش رو دارم میگم، برای اینکه اینا همش سند تاریخی داریم ارائه میگیم که اگر یک کسی گفت که چیه مگه این فدک که شما اینقدر تو سر و مغزتون میزنید، میخوایم بگیم فدک چیزی بود که اگر عمر قطع نمیکرد و اجازه میداد در اختیار فاطمه زهرا و امیرالمومنین و اهل بیت باقی بمونه، امروز در سر تا سر دنیای اسلام یک نفر فقیر وجود نداشت. اینا خیانت به تاریخ کردن، خیانت و ظلم به تمام محرومان عالم کردن. اینا تا دامنه قیامت هر مستحقی که حق داشت از درآمد فدک چیزی بهش برسه رو چکا کردن؟ محرومش کردن. چرا ما اجازه بدیم یه همچه ظلمی در حق همه مردم دنیا روا داشته باشه؟ و ما میدونیم که اگر کسی به ظلم کسی راضی بود چیه؟ در ظلم او شریکه. ما اینو داریم میگیم برای اینکه ثابت کنیم ما حداقل به ظلم ابوبکر و عمر راضی نیستیم. اقرار کرده و اینم اقرارش آمده در سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 141 حدیث 2965 و 2966، در جلد 29 بهار صفحه 348، عوالم العلوم جلد 2 از 11 از جلد 2 صفحه 709، در اینها نقل شده که واقعیت مال پیغمبر بود. پنجم، اقرار علمای اهل سنت به این که این ملکیت مال پیغمبر بود. شهاب الدین یاقوت حمیدی در معجم البلدانش می نویسه پدک از جمله آبادی ها و املاکی است که به صورت جنگ و تاخت و تاز فتح نشده، از این رو به صورت ملک خاص پیغمبر شده است. در معجم البلدان جلد 4 صفحه 38 که این کاملش قبلا ذکر کردیم و گفتیم. یک کسی به نام محمد ابن جریر طبری که تاریخ نوشته معروف به نام تاریخ طبری، از تاریخ‌های خیلی معتبر، متوفای سال 310. ایشون میگه خیبر یعنی فی مسلمانان، ولی فدک از آن رسول خدا بود. یعنی اگر شما درباره خیبر بخواید صحبت کنید، به حساب خیبر رو مال کیا بود؟ مال مسلمونا بود، به خاطر اینکه جنگیدن تا فتح کردن، مرحب خیبری رو کشتن، قلعه ها رو تصرف کردن، خیبر دستشون اومد. اما پدک نه، از آن رسول خدا بود، زیرا تاخت و تازی اتفاق نیفتاد. در کتاب تاریخ الامم و الملوک جلد 3 صفحه 256 که باز اینم در روایات آمده، ابن منظور در لسان العرب میگه، حالا ببینید پدک کجاست و چقدره. پدک دهکده‌ای در خیبر است و گفته شده که در ناحیه حجاز میباشد. در آنجا چشمه و نخلستانی است، خداوند آن را به پیغمبرش بخشید. فاطمه زهرا بهجت و قلب مصطفی صفحه 391. مورخ بزرگ سنی ها عزالدین ابوالحسن معروف به ابن اسیر، یه مورخ خیلی قویه، معروف هم از نزدشون، تاریخی نوشته به نام تاریخ ابن اسیر، در آنجا این نکته رو گفته که خیبر تنگ برای مسلمانان بود، ولیکن فدک مخصوص رسول خدا، چون سرزمینی بود که بدون جنگ و خونریزی به دست رسول خدا رسید. کامل به تاریخ جلد 3 صفحه 211. خب این دلائل یکی و دوتا که نبود، همه اینا دلالت میکنه برای این که فدک ملک پیغمبر بوده. هیچ دعوایی هم در اینجا مانند. اما سوال دوم، در زمان خود پیغمبر هدک در اختیار پیغمبر بود یا در اختیار غیر پیغمبر؟ ما در بحث قبلیمون اشاره کردیم و گفتیم فدک در زمان پیغمبر 3 سال در اختیار خود پیغمبر، بله، از سال 7 تا سال 10 هجرت در اختیار پیغمبر بود. بعد از آن در اختیار فاطمه زهرا قرار گرفت که سندهای تاریخی زیادی ما داریم که همه این سندها دلالت میکنه که وقتی آیه آتزل قربا حقه آمد، پیغمبر فرمود که مردم بیان تو مسجد جمع بشن. وقتی مردم آمدند و جمع شدند، یه سخنرانی حضرت کردند تو مسجد، فرمودند خدا به من امر کرده حق ذوالقربایم رو به اونا بدن. بعد نوشتند سند انتقال فدک رو به فاطمه زهرا و در حضور مردم فدک رو واگذار کردند به حضرت زهرا. از اون موقع، یعنی سال پایان سال 10 هجرت، رسما فدک در اختیار کی بود؟ فاطمه زهرا بود. جمله مهم و جالبش اینجاست که بعد از این قضیه پیغمبر به هیچ وجه در فدک تصرفی نکردند، یعنی کاملا مالکیت رو منتقل کردند به فاطمه زهرا. 11 تا دلیل ما داریم برای اینکه این مسئله اتفاق افتاده. من یواش یواش میگم، هر وقت خسته شدید شما بلند شید برید، منم منبرم رو تا تموم نکردم اینجا نشستم، حرف رو امروز باید این بحث رو تمامش کنیم انشاءالله. ولی یه مقدار سریع میگم چون نکته است، به احترام حضرت زهرا داریم میگیم. مثل اینه که ما توی یک جلسه محاکمه حضور پیدا کردیم، در این جلسه محاکمه یه مظلومه‌ای وجود داره به نام فاطمه زهرا. ما نشستیم دفاعیاتی رو میشنویم که نشون بده مظلومه مانند حضرت زهرا مورد ستم قرار گرفته. دلائلی رو میتونیم اقامه کنیم که ثابت کنیم مظلومیتش رو. اگر دنیا حاضر نشد حق مظلوم رو به مظلوم بده، ما در اینکه احقاق حق بکنیم قدم برداشته باشیم. این وظیفه ماست. اگر بعضی ها ممکن حالا سوال بکنه یا بعد بگن که خب این بحث به درد ما که نمیخوره، چیزیش که گیر ما نمیاد، حداقلش اینه که شما دارید در این جلسه واقعیت یک محاکمه دینی رو میابید که ببینید چطور ظلم کردن و چطور احکام دین خدا را زیر پا گذاشتن. اول آیات قرآن در سوره مبارکه بنی اسرائیل یا همون اسراء آیه 26 و آت ذوالقربی حقه که دیروز هم اشاره کردیم. در سوره مبارکه روم آیه 38 فآت ذوالقربی حقه. طبق تفسیر اکثر مفسرین شیعه و سنی، این دو آیه مربوط به جریان فدک و اعطای آن به حضرت زهرا میباشد. در اینجا به ذکر بعضی از منابع تفسیری و روایتی در ذهن این آیه اکتفا میکنیم. فقط میخوام سند بگم، نمیخوام یکی یکی بیاریم موارد را. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 281 و 287، تفسیر فرات صفحه 239 و 322، تعبیر الآیات صفحه 435، مجمع البیان جلد 8 صفحه 306 و جلد 6 صفحه 411، تفسیر قمی صفحه 380، تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 3 صفحه 349، تفسیر البرهان جلد 2 صفحه 415. 12 تا روایت در این تفسیر آورده که پیغمبر در زمان حیاتشون فدک رو به چی دادن؟ به فاطمه زهرا. جلد 3 صفحه 262 عیون اخبار رضا با ذکر سند از ریان ابن سنت روایت میکنه. اینا همه چی هم روایت کردن که این کار انجام شد. علی ابن موسر رضا فرمودن درباره قول آت ذوالقربی حقه، برای اینکه خصوصیتی در اهل بیت که خدا ایشان رو به خصوصیت مختص کرد و آنها را بر امت برگزیده. زمانی که این آیه بر پیامبر نازل شد، فرمودن فاطمه را به پیش من بخوانید. و چون حضرت زهرا خدمت پدر رسیدن، پیامبر فرمودند یا فاطمه، فقلت لبیک، فقالت لبیک یا رسول الله، فقال هادهی فدکن هیه مما لم یوجب علیها بخیل و دارکان و هیه لی خاصتن دون المسلمین و قد جعلتها لکه لما امرنی الله بهی فخذیها لکه ولی ولدهی که یا ولی ولده که معنا کنم این جمله رو ببینید. این کلامیست که نقل کردن از علی ابن موسرزان که پیغمبر فرمودن که حضرت زهرا بیاد. وقتی آمدن فرمودن زهرا جانم، حضرت فرمودن بریم، فرمودن این فدکه از چیزاییست که جنگ براش نشده، مال من خاص خودمه، این ملک واقعی من، مؤمنین و مسلمان ها هیچ نقشی درش ندارن و من برای تو قرار دادم با امر خدا و بعد برو بگیر، در اختیار تو باشه و فرزندان است. یعنی که اگر بنا باشه ما ادعای ارث بخوایم بکنیم، وقتی یه نفر از دنیا میره میگن آقا برید انحصار وراثت بدید، سوال میکنیم، میگیم اگر ما فرزندان فاطمه زهرا هستیم ارث مادرمون باید به ما برسد و از فدک ما ارث میبریم. اگر یه سندی دنیا یه روزی برسه که بناشو بگذاره بر عدالت خواهی، یه محکمه تشکیل بده بگه آقا فلک رو بیارید بین سادات تقسیم کنید، باور کنید پولی که گیر هر یک نفر سید فرزند فاطمه زهرا میرسه از فدک اونقدر زیاده که میتونه تمام عمرش را به راحتی طی بکنه. خب حق ما ضایع شده، ارث طبیعی ما به ما داده نشده است به خاطر ظلمی که کردن. جالبه در تفسیر آیه زعزاعات ذلقربا حقه ببینید سنی ها چه حتی نمیشن. الله اکبر. این روایتی که من خوندم در عیون اخبار رضا جلد 12 صفحه 211، بهار جلد 25 صفحه 223، فدک و الاوالی صفحه 141. حالا روایت های از سنی ها بخونید. آقای جلال الدین سیوطی در کتاب از الدر المنصور جلد 5 صفحه 273 در ذیل این آیه شریفه و آتز القربا حقه میگه بزاز و ابو علی و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابو سعید خدری نقل کردن هنگامی که این آیه نازل شد پیغمبر فاطمه رو طلبی و فدک را به او بخشید. خود سنیان نوشتن، طرفدارای عمر هم دارن این حرف رو تو کتابشون می نویسن. ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده که وقتی آیه نازل شد فدک رو پیغمبر به فاطمه زهرا بخشیدن. هیثمی در کتاب خود به نام مجمع جلد 7 صفحه 490 از ابو سعید خدری نقل کرده لما نظرت و آتز القربا حقه دعا رسول الله رسول الله فاطمه و اعداها فدکا. همه شون ببینید عبارت ها نزدیک به همه، پیغمبر فاطمه رو خواستن فدک رو بهش دادن. هیثمی میگه که طبرانی نیست این روایت رو نقل کرد. ذهبی در کتاب میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 228 میگه این روایت رو ذکر کرده ولی میگه که این روایت صحیحه، حتی قید کرده با اینکه سنیه و گفته که این روایت صحیحه. متقی در کتاب کنز العمال جلد 2 صفحه 158 از ابو سعید نقل کرده که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر فدک را به فاطمه دادن و فرمودن از آن تو باشد. روایات دستور خدا به اعطای فدک به فاطمه زهرا. ما میایم بررسی میکنیم ببینیم چند تا آیه، چند تا روایت ذیل این آیه آمده. یک، کتاب اعلام الورا عبان میگوید زراره برای من چنین حدیث نقل کرد که امام باقر فرمودند وقتی پیغمبر اسلام از جنگ خیبر فارغ شدند به حضرت علی فرمودند به سوی فدک برو و آن را بگیر. ایشان به سوی فدک رفتند و اهل فدک با اون مصالحه کردند تا اینکه خونشان حفظ بشود، پس فدک را از اموال خاص و خالص رسول خدا قرار دادند. یعنی امیرالمومنین نمایندگی پیدا کردن از چی؟ از پیغمبر که برو فدک رو بگیر. پیغمبر امیرالمومنین آمدند فرمودند یا فدک رو بدید یا اینکه جنگ کنید. گفتن حاضرین بدید جنگ نمی کنید. فرمود فسیل برید با پیغمبر قرارداد ببندید فدک رو تحویل بدید. از اینجا به بعد همشون میگن فلک مال پیغمبر شد. فنزلت جبرئیل. حالا اینجا دقت کنید، حرفای آخر این قسمتمونه، سعی میکنم خستتون نکنم، برای یه موردش حداقل بخونید، بقیهش میمونه برای فردا. فنزلت جبرئیل فقال ان الله عز وجل یأمرک ان تؤتی ذوی القربا حقه. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله به ذوی القربا حقشو بده. فقال یا جبرئیل و من قربائی و ما حقها. پیغمبر فرمودن نزدیکان من کیان، حقشون چیه؟ قال فاطمه فاعطها حوائف و فدک و ما لله و لرسوله فیها. جبرئیل فرمود فدک و اطرافش هر چی که هست مال فاطمه زهرا شد به اونها بده. فدعا رسول الله فاطمه، پیغمبر فاطمه زهرا رو خواستند، کتب لها کتابا، نوشتند چیزی، دادن دست حضرت زهرا. جاءت به بعد موت ابیها الى ابی بکر، که اون نوشته را فاطمه زهرا آوردن دادن به ابی بکر، گفتن این در خط پیغمبر که فدک رو دادن به من. و قالت هذا کتاب رسول الله لی و لابنی، این نوشته پیغمبر که به من و فرزندانم واگذار کردن. سندهاش هر هرچی دوست داره که بدون سندش کجاست حاضرم بهش سندهاش هم بدم، چون خیلی مفصل. اعلام و برا صفحه 100 به ها جلد 21 صفحه 22 اوالم جلد 11 از جلد 2 صفحه 615. عیاشی در تفسیرش از امام صادق عبدالرحمن نقل میکنه که امام صادق فرمودند وقتی این آیه نازل شد پیغمبر فرمود جبرئیل مسکین را شناختم. ای جبرئیل مسکین را شناختم. پیغمبر به کی دارن میگن؟ به جبرئیل. ولی بگو منظور از ذوی القربا چیه؟ این که شما میگید خدا فرموده به ذوی القربا بده، مسکینشو میدونن ذوی القربا چیه؟ جبرئیل گفت آنها خیشان تو میباشند. پیامبر حسن و حسین و فاطمه را صدا زدن و فرمودن پروردگارم به من امر کردی که عطا کنم به شما آن چیزهایی را که خدا به من برگردانده و من صدق را به شما عطا کردم. سندهای زیادی داری؟ آخری بباید. تفسیر عیاشی ابان ابن تغلب میگه خدمت امام صادق عرض کردم یا رسول ابن رسول الله، آیا خدا فدک را به فاطمه عطا کرد؟ آیا رسول خدا فدک را به فاطمه عطا کردن؟ قال کان لها من الله، فرمودن از جانب خدا بود. در بهار جلد 29 از صفحه 105 تا 129 و در صفحه 195 در کتاب عوالم العلوم و حتی جاهای دیگه روایات متعددی در تفسیر و توضیح این آیه و اعطای فدک به حضرت زهرا نقل شده. ضمناً علامه مجلسی می‌فرماید سید ابن طاووس از قول محمد ابن عباس ابن علی ابن مروان در کتابش تفسیر میگه که حدیث فدک در تفسیر قول خداوند و آت زل قربا حقه از 20 راه روایت شده. این رو آدرسشو بگم بد نیست، در کتاب بهار الانوار جلد 29 صفحه 123. اینا چند تا روایت، چند تا مطلب قرآنی. سنی ها آیا این روایات رو دیدن و میبینن یا نمیدونن؟ آیا ابوبکر و عمر میدونن این مسائل رو یا نمیدونستن؟ با این که میدانستن عمدن حق فاطمه زهرا را از بین بردن. حالا نتیجه که از بحث امروز من میخوام بگیرم چیه؟ اینه که نحله به معنای اون چیزیست که بین امیر المؤمنین فاطمه زهرا و پیغمبر را پیوند داد. نحله در حقیقت فدکی بود که خدا به پیغمبرش داد بدونه که جنگ و خونریزی بشه. پیغمبر به دستور خدا بخشید به امیر به فاطمه زهرا و فاطمه زهرا دقیقاً آن را در اختیار امیرالمؤمنین به عنوان ولی خودش داد و فرمود شما از حالا به بعد وکیل من در امر فدک هستی. جالب اینه بدونید امیرالمؤمنین تمام درآمد فدک را می آوردن بین فقرای مدینه پخش می کردن. خدا لعنت کنه اونهایی که با گرفتن فدک باعث شدن روز به روز محرومیت و مظلومیت در بین مسلمان‌ها و شیعه ها بیشتر بشه، تا جایی که امروز یه مش یهودی با پولشون بتونن دنیا رو اینطور تحت سیطره خودشون قرار بدن و روز به روز ما رو به این نکبت و بدبختی خلاصه مبتلا کنن. خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدیم، آنها که به فاطمه زهرای مظلومه ظلم کردند آن به آن و لحظه به لحظه عذابشان را بیشتر کن. السلام علیک یا حسن.